ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 10 بهمن ماه 1399 خورشیدی برابر است با 29 ژانویه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید تا این لحظه شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما در این مجله نیمروزی رادیو فردا تدارک دیدیم، اما اجازه بدید که ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. جان کربی، سخنگوی جدید وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، در نخستین نشست خبری خود تصریح کرد ایران همچنان بازیگری مخرب در منطقه خاورمیانه است و ایالات متحده از توان بازدارندگی خود برای مقابله با این فعالیت‌ها استفاده خواهد کرد. سخنگوی پنتاگون تصریح کرد ایران همچنان دوستان و شرکای آمریکا در خاورمیانه را تهدید می‌کند، همچنان یک برنامه موشکی بالیستیک فعال دارد و به تازگی سانتریفیوژهایش را دوباره به راه انداخته است. سخنگوی پنتاگون در ادامه به حملات اخیر شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق به تأسیسات این کشور اشاره کرد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه از پرواز دوباره بمب‌افکن‌های استراتژیک B-52 این کشور بر فراز خلیج فارس خبر داد و آن را نشانی از تعهد آمریکا به امنیت منطقه عنوان کرد. مصطفی نیلی، وکیل جاوید دهخان خلد، از اجرای زودهنگام حکم اعدام این زندانی بلوچ خبر داد. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای با اشاره به نقض دادرسی عادلانه درباره جاوید دهخان خلد خواستار توقف اجرای حکم اعدام وی شد. طبق این گزارش قرار است حکم اعدام این جوان 31 ساله فردا به اجرا گذاشته شود. عفو بین الملل در بیانیه خود با برجسته کردن مجموعه تکاندهنده ای از موارد نقض اصول دادرسی عادلانه در مراحل تحقیق، محاکمه بدوی و تجدید نظر، از مقام های ایرانی خواست که حکم اعدام جاوید دهخان را نقض کنند و درخواست وکیل وی برای اعاده دادرسی عادلانه را بپذیرند. در صورت اجرای این حکم، شمار اعدام ها در زندان زاهدان از اواخر آذر ماه تا کنون به 16 مورد خواهد رسید. جاوید دهخان که در زندان مرکزی زاهدان زندانی است، در اردیبهشت 1396 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. به دنبال مسدود شدن کارت عابر شمار زیادی از اتباع افغان در ایران، امروز جمعه خبرگزاری تسنیم این تصمیم را در راستای آنچه سیاست‌های مبارزه با پولشویی خان توصیف کرد. آنطور که این خبرگزاری اعلام کرده است، بانک‌های صادرات و تجارت در راستای این تصمیم از تراکنش کارت‌هایی که اطلاعات صاحبان آنها نزد این دو بانک کامل نبوده جلوگیری کردند. این اقدام باعث شد تا شماری از مهاجران افغان دیروز پنجشنبه در مقابل برخی از شعب این دو بانک در تهران و مشهد به دلیل مشکل در خرید اقلام روزانه و تأمین کالاهای معیشتی خود تجمع اعتراضی کنند. در چند روز گذشته بانک‌های تجارت و صادرات کارت بانکی مشتریان اتباع افغان خود را بدون اطلاع قبلی مسدود کردند. مقام‌های دولتی تا کنون درباره این موضوع اظهار نظری نکردند. و در ادامه ضربه مالی ویروس کرونا بر پیکر اقتصاد جهان، مؤسسه ملی آمار اسپانیا روز جمعه اعلام کرد اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی 11% کوچکتر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین المللی پول انقباض اقتصاد اسپانیا را حدود 13% پیش بینی کرده بود. همزمان فرانسه نیز اعلام کرد اقتصاد این کشور در سال 2020 با رکودی عمیق روبرو شد و تولید ناخالص ملی این کشور حدود 8% کاهش یافته است. اقتصاد فرانسه در سال 2019 رشد 1.5% را تجربه کرد و آن را در رده بهترین کشورهای اروپا قرار داد، اما رکود سال گذشته بدترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در این کشور است.
سپاسگزارم رضا ولی‌زاده و ممنون از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا در مجله نیمروزی. اما چکیده ای از آن چه در ادامه خواهید شنید. هشدار مقام‌های حکومتی در ایران درباره بی‌ثبات بودن وضعیت شیوع کرونا. سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن سپوتنیک وی ساخت روسیه در ایران خبر داده. مینو مهرز عضو ستاد مبارزه در کرونا در ایران گفته واکسن روسی شانس بد مردم ایران است. 71 کشته و 6573 بیمار جدید، این آمار رسمی است که وزارت بهداشت ایران از وضعیت کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده، آمارهایی که مورد تردید جدی منابع مستقل است. و انتصاب رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران امروز جمعه به طور رسمی اعلام خواهد شد. در این باره با یک کارشناس هم گفتگو خواهیم کرد. همراه ما باشید تا درباره همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا بشنوید. پس از چند هفته کاهش نسبی آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، حالا مقام‌های حکومتی وضعیت شیوع این بیماری را بی‌ثبات اعلام کردند و در مورد کاهش رعایت دستورالعمل‌ها هشدار دادند. در این حال وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که 71 کشته در شبانه روز گذشته بر اثر ویروس کرونا داشتیم و همینطور 6573 نفر هم به این ویروس مبتلا شدند. این آمارهای رسمی است و البته آمارهای واقعی اونطور که کارشناسان میگن تا 2 تا 3 برابر این آمار هست. اما اجازه بدید همراه بشیم با همکارم مهرداد میردامادی که همراه ماست از طریق خط تلفن تا بیشتر صحبت بکنیم در این باره. مهرداد، الان در شرایط فعلی وضعیت ابتلا و شیوع بیماری کووید 19 در ایران چطور توصیف میشه؟
در اظهارات و گفته های مقام های حکومتی، اگرچه صحبت از موفقیت در کاهش آمار ابتلا و شیوع میشه، اما همگی در این مورد اتفاق نظر دارن که شرایط در وضعیت کاملا بی ثباتی قرار داره. اشاره کنم به سخنان دیروز حسن روحانی در جلسه با رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا که گفته بود اگر از موج جدید کرونا پیشگیری نشه مجدداً محدودیت ها اعمال خواهد شد. یا سعید نمکی وزیر بهداشت که در مورد کاهش رعایت دستورالعمل ها هشدار داده و تأکید کرده که در صورت ادامه این کاهش گرفتاری بزرگی در مدیریت کرونا خواهیم داشت. همین مضمون رو سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا علیرضا رئیسی هم بیان کرده، اونجا که اظهار داشته سهل‌انگاری در رعایت پروتکل ها میتونه تعطیلی ها و محدودیت ها رو برگردونه.
در کل استان های کشور الان وضعیت چطور هست؟ چه جزئیاتی در این باره بیان شده؟
وزیر بهداشت در آخرین نشست خبریش وضعیت استان ها رو این گونه توضیح داده.
متاسفانه استان های شمالی ما به خصوص مازندران استان ملتهبی است. ما بیش از 1100 بستری در استان مازندران داریم و این مقدار بالایی است. ما موارد فوتیمون در استانهای شمالی باز هم رقمهای غیر قابل قبولی است. در استان گلستان، در استان گیلان ما باز هم نگران خیز بیماری هستیم. در استانهای جنوبی باز ما شاهد یک مختصر افزایشی در استانهای بخصوص مثل هرمزگان با توجه به افزایش سفرها به جزایر جنوبی هستیم.
باید این رو خاطر نشان بکنم که در طول همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، مقام‌های حکومتی همیشه مردم رو به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌ها سرزنش و نکوهش کردن، اما خبری از پذیرش کاستی‌ها در برنامه‌ها و سیاست‌های مقابله با همه‌گیری در سخنان اونها دیده نمیشه.
در مورد تهران هم مشخصا صحبت از کاهش رعایت دستورالعمل ها شده.
درسته، وزیر بهداشت در همین نشست خبری از کاهش بیش از 50% رعایت دستورالعمل های بهداشتی در تهران گفته و تصریح کرده که این رعایت ها از 81% به کمتر از 39% در هفته گذشته کاهش داشته. در مورد وضعیت جاری بیمارستان‌های تهران، پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان تخصصی مسیح دانشوری و عضو کمیسیون علمی ستاد مقابله با کرونا، اینجور اظهار نظر کرده.
باید ما چیز که دو هفته قبل بستری ما کمتر بود، تخت خالی پیدا شده بود بخش، الان دوباره بخش پر شده، یعنی باید دوباره یه تعادلی رسیده، تعدادی که مرتب شد همون تعداد ما بستری میشن، خبر خوبی نیست. درست هنوز در واقع نمیتونیم بگیم موجی ایجاد شده، ولی اینا همه نشانه های یک بیماری در حال چرخش در جامعه، و اگه کوچکترین باز صورت بگیره ممکنه تبدیل باز به یک فاجعه‌ای بشه، مثلا چیزی که تو مهر و آبان اتفاق افتاد.
مرداد، این روزها خبر، یعنی یکی از مهمترین خبرها در رابطه با کرونا، موضوع واکسن هست و الان یکی دو روزی هستش که صحبت از واکسن روسی در ایران میشه. یکم بیشتر در این باره توضیح بده و اینکه بالاخره آیا برنامه برای واکسیناسیون عمومی اعلام شده در ایران؟
به نظر میرسه که پس از اظهارات آیت الله خامنه ای در مورد غیر قابل اعتماد بودن واکسن های آمریکایی و انگلیسی و اروپایی، عملا این مسئله بیش از اون که امری علمی و تخصصی و بهداشتی تلقی بشه، رنگ سیاسی به خودش گرفته و در ادامه همین روند عجیب نبود که وزیر خارجه محمد جواد ظریف، اون هم در مسکو، خبر از استفاده از واکسن روسیه کرونا رو بده. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، روز پنجشنبه از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک وی روسیه در ایران خبر داد. کیانوش جهانپور در ادامه هم گفت که روند بررسی واکسن‌های دیگه از مبدأ هند، چین، روسیه و غیره کماکان ادامه داره. اما در ایران اعلام شده که بعضی از داروخانه‌ها که امکان و تجهیزات لازم رو داره هستند، اجازه پیدا خواهند کرد که در واکسن کرونا رو ارائه و تزریق کنند. در همین مورد اظهارات علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران رو در مورد برنامه مصوب واکسیناسیون عمومی میشنویم.
شما بر اساس اولویت بندی هست. الان به درست اقتصاد هم در اولویت دریافت واکسن کرونا رو مشخص کردن. فکر کنم 6 مشخص شده که به خاطر اینکه برای واکسیناسیون افراد جاری ممکنه که واکسیناسیون عمومی اتفاق نیفته، صرفا افراد در معرض خطر و اولویت بالا بخوام بگیرن. برنامه ریزی لازم برای واکسیناسیون عمومی همه افراد جامعه احتمالا در اوایل بهار سال 1400 صورت میگیره.
بسیار سپاسگزارم مهرداد از توضیحاتی که دادی. اما در باره واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه که حالا سازمان غذا و دارو در ایران گفته که مجوز مصرف اضطراریش صادر شده، یکی از مقام‌های کمیته ملی مبارزه با کرونا در ایران، مینو مهرز، گفته که در واقع این واکسن رو تایید نمی‌کنه و خودش هم این واکسن رو نخواهد زد. این موضوع بسیار واکنش گسترده داشته بین کاربران در شبکه‌های مجازی که بنیامین صدر همکارم همراه ماست تا در این باره بیشتر به ما توضیح بده. بنیامین، چه خبر؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در شبکه‌های اجتماعی و در 24 ساعت گذشته در کنار خبرها و در واقع واکنش‌هایی به مثلا سفر هیئتی از طالبان به ایران یا فشار بر فعالان بلوچ و اعدام برخی از اونها، خبر واکسن روسی هم خیلی داغ بود. خیلی‌ها با در واقع طعنه و کنایه صحبت کردن در این باره و مثلا اینکه خیلی از طرفداران جمهوری اسلامی و طرفداران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفتن بارها که به واکسن‌های غربی اعتماد ندارن، خیلی از کاربرها نوشتن که چطور به یک واکسن تایید نشده ناشناخته اعتماد دارید اما به واکسن فایزر که مثلا سازمان بهداشت جهانی اون رو تایید کرده اعتماد ندارید. خیلی‌های دیگه هم با لحن در واقع به نوعی تمسخرآمیز اشاره کردن به اون موضوعی که طرفداران رهبر جمهوری اسلامی و خود او گفته بودند که مشکوک هستند به واکسن‌های اروپایی و آمریکایی و خصوص واکسن‌های آمریکایی و نوشتن که خب این که ارزشی‌ها میگن در واقع ممکنه چیزی داخل اون واکسن‌های آمریکایی باشه که روی ایرانی‌ها تأثیر بذاره، ممکنه در واکسن روسی هم ودکای روسی باشه یا چیزهای دیگه. کاربری با نام مستعار سنجاب خسته نوشته یه وقت واکسن روسی باعث بیبندوباری و عدم تعهد به خانواده نشه، ولی اگه باعث قد کشیدن ایرانی ها و افزایش قامت اونها بشه خیلی خوبه. از این دست شوخی ها با حرفای حامیان جمهوری اسلامی که تشکیک کرده بودن در واقع صحت و سلامت واکسن های آمریکایی و اروپایی بسیار هست. کاربر دیگری به نام نیما قاسمی هم اشاره کرده به روابط جمهوری اسلامی با روسیه و گفته از زمانی که نسل اول در واقع در دوران قاجار خیلی ها دنبال نفت شمال برای شوروی بودن تا امروز که واکسن روسی وارد میشه راه درازی پیموده شده. اینکه خانم مهرز میگه واردات واکسن بی‌شناسنامه روسی از بدشانسی مردم ایرانه چیزی جز تجاهل نیست، به تعبیر این کاربر این سرنوشت مردمیه که رهبرانش از قدیم پیشمرگ روسیه بودند. اشاره هست به در واقع دخالت‌های روسیه در دوران قاجار و همینطور در چند سال اخیر در دوران جمهوری اسلامی. کاربر دیگری به نام ژاک هم در توییتر خودش نوشته تا دیروز چهره‌های مالکش علمی جمهوری اسلامی پشت تریبون‌ها دائم می‌گفتند واکسن مدرنا و فایزر مجوز اضطراری گرفتن و چون مجوز اضطراری گرفتن عوارض بلند مدتشون نامشخصه و ما ریسک نمی کنیم. حالا چی شد که خودشون به واکسن روسی که نتایج کارآزمایی مرحله 3 اون حتی منتشر هم نشده مجوز اضطراری میدن؟ اون اضطراری با این اضطراری چه تفاوتی میکنه؟ کاربر دیگری هم به نام مهدیار سعدیان نوشته با اعطای مجوز اضطراری با واکسن روسی از مدیران کشور توقع میره که ابتدا خودشون و خانواده هاشون در اولین مرحله به صورت علنی و در برابر رسانه ها این واکسن رو کارآزمایی کنن و تزریق کنن تا مردم هم برای تزریق این واکسن آماده بشن و متوجه بشن که این واکسن کارایی داره، به شرط اینکه دارونما و تقلبی نباشه جلوی دوربین ها. کاربر دیگری به نام شیرین هم نوشته واکسن روسی مورد تایید هیچ سازمان بین‌المللی نیست، اما همین واکسن مشکوک برای ایران خریداری شده چون به نوعی جمهوری اسلامی باید خوشخدمتیش رو نشون بده به روسیه. حمیدرضا مهدیزاده هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته وقتی از قاجار تا جمهوری اسلامی رهبران مملکت برای رفتن به مکه هم حتی مسیر سن پترزبورگ و مسکو رو انتخاب میکنن، باید هم خب از شفای تزار جدید روسیه ولادیمیر پوتین کارساز باشه. بعد این کاربر اشاره کرده به تکنولوژی های نچندان پیشرفته و غیر پیشرفته روسی و گفته که همین تکنولوژی ها نشون میده که واکسنشون هم در چه وضعیتی.
بسیار سپاسگزارم از تو بنیامین. یکی از واکنش ها هم مربوط بود به محمود صادقی نماینده پیشین مجلس که در توییتر خودش اینطوری نوشته که واکسن کرونا آینه دیگر از سیاست و زندگی ماست، در حالی که آمار رسمی روزانه قربانیان بین 3 تا 2 رقمی در نوسان است. واکسن آزموده شده که فایزر را رد می‌کنیم چون آمریکایی است، بعد خبر می‌دهیم عنقریب واکسن ایرانی را می‌سازیم، بعد پناه می‌بریم به واکسن آزموده نشده روسی. این توییتی بود که محمود صادقی نماینده پیشین مجلس نوشته بود. بسیار سپاسگزار از شما که همراه ما هستین و از همکارم بنیامین صدر. تنفسی کوتاه میگیریم و برمیگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رسانه‌های خارجی گزارش دادند که دولت جو بایدن روز پنجشنبه 9 بهمن رابرت مالی را به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب کرده است. رابرت مالی یکی از اعضای اصلی تیم باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق آمریکا در جریان توافق قدرت‌های جهانی با ایران در سال 2015 بود. توافقی که دونالد ترامپ در سال 2018 با وجود مخالفت متحدان اروپایی واشنگتن از آن خارج شد. قرار است انتصاب رابرت مالی روز جمعه به طور رسمی اعلام شود. گزارش محمد زرقامی رو در این باره بشنویم. برگردیم با یک کارشناس در این باره صحبت کنیم.
انتصاب رابرت مالی که برخی او را معمار اصلی توافق هسته‌ای سال 1394 می‌دانند به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، جایگزینی برای الیوت آبرامز، سیاستمداری که به هواداری از اسرائیل شهره بود و در ماه‌های پایانی دولت دونالد ترامپ این وظیفه را با تمرکز بر سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی دنبال می‌کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، این خبر قرار است روز جمعه رسانه‌ای شود، اما اعلام زود هنگام آن در برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی و روزنامه‌ها مانند نیویورک تایمز آن را به انتخابی خبرساز تبدیل کرده است. آقای مالی 58 ساله که از او به عنوان یکی از هواداران تعامل با ایران نام برده می‌شود، در جریان توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی از دستیاران باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود که در جریان این مذاکرات هم حضور داشت. او در سالهای اخیر هم فعالیت‌هایش را به عنوان رئیس گروه بین‌المللی بحران، سازمانی غیرانتفاعی و ضد جنگ دنبال کرد. رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه از قصد وزیر خارجه جدید آمریکا آنتونی بلینکن برای تشکیل گروهی از کارشناسان مجرب با دیدگاه‌های گوناگون در ارتباط با ایران خبر داده است. این دیپلمات که نخواسته نامش فاش شود، به رویترز گفته است که هدایت این تیم را رابرت مالی بر عهده خواهد داشت. بر اساس گزارش این خبرگزاری به نقل دوباره از یک منبع آگاه، انتظار می‌رود که رابرت مالی مستقیماً به وزیر امور خارجه درباره فعالیت‌های این گروه گزارش دهد. خبر انتصاب رابرت مالی تقریباً با فاصله کوتاهی از اولین موضع‌گیری رسمی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مطرح می‌شود. در این موضع‌گیری هم آقای بلینکن با تاکید بر این نکته، اگر ایران به توافقاتش بازگردد، تشکیل گروهی تخصصی قدرتمند با دیدگاه‌های مختلف درباره برنامه هسته‌ای ایران را وعده داد. در این حال برخی خبرگزاری‌ها با دست زدن به گمانه‌زنی‌هایی از افرادی در این گروه نام بردند که برخی از آنها در جریان توافق هسته‌ای سال 1394 حضور داشتند، مانند وندی شرمن نامزد معاونت وزارت خارجه و یا جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن، آن هم در حالی که وزیر خارجه جدید آمریکا از گفتگو پیرامون افرادی که برای این منظور در نظر گرفته خودداری کرده است. انتشار این اخبار اما گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را به شدت نگران کرده است. برخی نمایندگان جمهوری‌خواه و گروه‌های هوادار اسرائیل از این انتخاب ابراز نگرانی کردند. این گروه از منتقدان نگرانند که نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران سختگیری‌هایی را نسبت به اسرائیل پی بگیرد و آن گونه که آنها می‌گویند در برابر جمهوری اسلامی کرنش کند. در یک نمونه، ژیاو وانگ، محقق آمریکایی چینی تبار دانشگاه پرینستون که سال گذشته پس از 40 ماه حبس در زندان اوین تهران با مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه ایرانی زندانی در آمریکا مبادله شد، در حساب کاربری خود در توییتر آقای مالی را متهم کرد که در دوران بازداشت او نقش سازنده ایفا نکرده است. آقای وانگ می نویسد اگر رابرت مالی به این سمت برسد، مسئله زندانیان دو تابعیتی آمریکایی در دولت جو بایدن اولویت نخواهد داشت. از دیگر سو مجموع این تحولات در آمریکا با استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد همراه شده است. آنتونیو گوترش ضمن ابراز خوشبینی نسبت به وضعیت پیشرو و حصول احتمالی یک توافق با تاکید بر ضرورت چنین توافقی برای خلیج فارس و جهان گفته است کارهای زیادی باید انجام شود و او انتظار راه حلی فوری را ندارد. محمد جواد ظریف در گفتگو با بخش عربی تلویزیون دولتی روسیه بار دیگر بر مواضع جمهوری اسلامی مبنی بر آنچه تهران پایبندی آمریکا به تعهداتش در راستای برجام می‌خواند تأکید کرده و گفته است برای ایران فرقی ندارد چه کسی در کاخ سفید مستقر است. مجلس شورای اسلامی روز 12 آذر ماه در جریان تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت را ملزم کرد که سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% ذخیره کند و اگر تا سوم اسفند ماه سال جاری تحریم‌های مالی بانکی و نفتی حذف نشود، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران اخراج شوند و ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند، مسئله ای که بر دشواری های راه برجام افزوده است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو شنیدیم، اما برای بررسی بیشتر این موضوع اجازه بدید که همراه بشیم با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای براتی، شما فکر میکنید که انتخاب رابرت مالی گزینه خوبی هست در دولت بایدن؟ یعنی میتونه برای حل مسائلی که ایالات متحده و ایران دارن مفید باشه؟
من فکر نمی کنم که انتخاب آقای مالی تغییری در سیاست اساسی دولت آمریکا به وجود بیاره. تصمیم سیاسی در یک نهادی گرفته شده که ربطی به فردیشون نداره، در حقیقت ادامه همون سیاستی است که در دولت اوباما آغاز شده و در دولت آقای ترامپ ادامه پیدا کرد. هر دو حکومت دغدغه زیادی نسبت به خاص دموکراسی ملت ایران و مردم ایران نداشتن. مسئله شون مهار جمهوری اسلامی و سیاست‌های تخریبیش در منطقه و کنترل سیاست اتمی و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی بوده. این سیاست الان هم ادامه داره، اضافه شده به این که الان آقای بایدن به هر شکل میخواد در مسئله خاورمیانه آرامشی به وجود بیاره، به ویژه در رابطه با افغانستان احتیاجی داره به همراهی جمهوری اسلامی، روابط جمهوری اسلامی با طالبان، روابط جمهوری اسلامی با گروه های نیابتی در عراق، در سوریه و جاهای دیگه. اینا فکر میکنن که در حقیقت میپذیرن که جمهوری اسلامی در این منطقه صاحب قدرتی است که باید با او گفتگو کرد، به توافقی رسید. این توافق ها فراسوی اون چیزی است که منافع ملی ما و خاص دموکراسی ملت ایران.
آقای براتی، رابرت مالی یکی از کسانی هستش که در اوج درگیری دولت ترامپ و مقامات تهران با جواد ظریف در نیویورک دیدار کرد. یکی از مواردی که منتقدان او میگن اینه که آقای مالی بر این باوره که میشه به یک رابطه متعارف با حکومت ایران رسید، اما منتقدان میگن که این در واقع امتیاز دادن به ایران به حساب میاد.
بله، هم امتیاز دادن هم واقع بینی به این مسئله، به این امر هست که حکومت‌ها رو به همون شکلی که وجود دارن، با همون محتوایی که وجود دارن، با همون سیاست‌هایی که وجود دارن باید قبول کرد و با اونها به نوعی به تعامل رسید. تغییر حکومت‌ها در دستور کار ایالات متحده آمریکا نیست. رفتن پرزیدنت اوباما به مصر، سخنرانی در مجلس اونجا، نوعی نزدیکی به نوعی اسلامیتی که به اصطلاح مصری ها در اونجا داشتن، مسئله نوع ویژه اسلامی که اونا فکر میکردن با اون میشه کنار آمد و این مسئله هنوز هم الان ادامه داره. خب شما میبینید وقتی آمریکا با طالبان وارد مذاکره شده برای حل مسئله افغانستان، این نتیجه گیری از این مسئله است که در اساس نمیتونن تغییری در ساختار سیاسی و شکل حکومتی در افغانستان بدن. ترکیبی از به اصطلاح نیروهای سیاسی موجود رو فکر میکنن شاید راهگشا باشه. در حقیقت سیاست هایی که در پیش گرفتن نوعی بیان ناتوانی از تغییر اون چیزی است که در راه دموکراسی ملت ها در این منطقه لازم است و این مسئله ایست که متاسفانه الان داره در دولت جدید، دولت آقای بایدن هم ادامه پیدا میکنه.
آقای براتی، او در واقع رابرت مالی منظورم هست، روی کرد سخت گیرانه ای داره در قبال اسرائیل و از منتقدان عملکرد اسرائیل در مناقشه خاورمیانه است. به همین دلیل یک سری از جمهوری خواهان در کنگره آمریکا و حامیان اسرائیل در واقع از این انتصاب انتقاد کردن و نگرانی دارن. این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
من نگرانی نمیبینم. ببین، همیشه در سیاست آمریکا حزب دموکرات آمریکا نیروی اصلی پشتیبان موجودیت اسرائیل بوده و هنوز هم همین مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله انتخاب آقای رابط ملی هم تغییری در این مسئله نمیده. یه نوع مسئله که فکر میشه در دولت آقای ترامپ هم این مسئله وجود داشت که باید نوعی موجودیت به اصطلاح فلسطین مستقر رو باید قبول کرد، راهی پیدا کرد برای اینکه اسرائیلی‌ها این مسئله رو بپذیرن و فکر میکنن که نوعی فشار لاقل در این جهت که شهرک‌سازی‌های جدید ادامه پیدا نکنه، این شاید اون رویکرد سختگیرانه باشه که مسئله خیلی جدیدی هم
میتونه. بسیار سپاسگزارم مهران براتی و ممنون از شما.